در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خداوند یکتا و بی همتا، خداوند حی و قیوم، خداوند بخشنده مهربان. به یکایک شما دوستان خوبم سلام میکنم. یک برنامه سمت خدای دیگه در روز چهارشنبه که در محضر ارزشمند شما دوستان هستیم و انشالله بتونیم خدمتگزار شما باشیم. ما هفته پیش نبودیم، برنامه سمت خدا پخش نشد، ولی معناش این نبود که به یاد شما نبودیم. شاید انبوهی از سوالاتی که دوستان ما نشستند خوندند و انتخاب کردند و گزینش کردند برای این برنامه گواهی بر همین مدعا باشه که هفته گذشته هم این برنامه و دستاندرکاران این برنامه به یاد شما بودند. خب اجازه بدید که بنده سلامی عرض بکنم خدمت کارشناس محترم روز چهارشنبه ها، سرکار خانم نیکشیزاده عزیز. از طرف خودم و از طرف همه بینندگانی که از هفته پیش دلشون برای شما تنگ شده به شما سلام میکنم.
سلام به شما و به همه خوبانی که در روز مباهله دل به محبت اهل بیت علیهم السلام بستن و امیدوارم که امروز که روز مباهله است و فردا که روز نزول آیه شریفه و سوره مبارکه هل اتی هستش، در حقیقت بخشش امیرالمومنین به عنوان اینکه انگشتر خودشون رو میبخشن، این دو روز رو ما روزهای گرامی و روزهای بسیار بزرگی میدونیم و تأسی میکنیم به ایشون، پیروی میکنیم با دعا و نماز و بخشش به سایر مؤمنین. این امکان رو فراهم میکنیم تا به همه اون امواج معنوی بپیوندیم.
برای امروز که روز مباهله هست، شما پیشنهاد خاصی از نظر انجام عمل عبادی دارید؟
خب دوستان خوبمون میدونن روزه امروز و فردا تاکید ویژه‌ای شده و بعد از اون دو مورد نمازی که امروز هستش و هنوز وقتش باقیه تا قبل از اینکه اذان مغرب گفته بشه وقت این دو نماز هست.
پس بالاخره برنامه رو میتونن ببینن بعد.
بله. بعد دعا و زیارت جامعه، زیارت جامعه سوم رو من پیشنهاد میکنم دوستان خوبمون بخونن. اینها همه در مفاتیح هستش و حتما همدیگر رو هم دعا بکنیم تا ان شاء الله دعای اهل بیت هم شامل حال ما بشه
ان شاء الله. خانم لیچیزاده، ما در برنامه هستیم که یک سمت برنامه در واقع ما هستیم، سمت دیگر اگر این روی میزگر فرض کنیم در اون سمت میز مخاطبین خوب ما و دوستانی که برنامه رو میبینند هستن. اگر اجازه بدید بخش اول برنامه گفتگوی شما و صحبت شما در مورد همون سلسله صحبت‌های تربیت دینی فرزند باشه و این وعده رو به دوستانمون بدیم، بخش دوم اختصاص پیدا بکنه به سوالاتی که دوستان محترم با ما در میون گذاشتن. از همین الان هم فرصت دارین از سیستم پیام کوتاه برنامه استفاده بکنید و سوالاتتون رو مطرح کنید. ان شاءالله در بخش دوم برنامه، یعنی همین برنامه، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود سرکار خانم نیکشیزاده، مهمان گرانقدر روز چهارشنبه. تربیت دینی فرزند تا 7 سال.
بله. خب جلسات قبل گفتیم که راستگویی و صداقت جزء فطرت و طبیعت ماست. همه ما آدما راستی و درستی رو دوست داریم، مگر اینکه معلم‌های بدی داشته باشیم و یاد بگیریم که باید دروغ بگیم برای اینکه موفق شیم. بچه‌ها تا 7 سالگیشون که دوره سروریشونه، خیلی جدی نیاز دارن به اینکه از ما یه صداقت خیلی زلال ببینن، از پدر و مادر، از مربی‌ها و از همه اون کسایی که دوستشون دارن. این حس راستگویی اگر خوب تقویت بشه، گرایش بچه‌ها به زشتی‌ها فوق‌العاده کم میشه و از همینجا تربیت حس دوم، حس زیبایی شناسی، زیبایی خواهی و خیر خواهی. تربیت حس زیبایی یکی از اون چیزایی که فلاسفه تعلیم و تربیت خیلی بهش تاکید میکنن. اما ما به عنوان کسانی که عشق به خدا، پیامبر و اهل بیت داریم، چگونه باید این حس رو به شکل صحیح و منظم تربیت کنیم؟ برای بچه‌ای که تا سن 7 سال هست، طبیعتاً توجه به این که بتونه پاکی‌ها رو بشناسه و از زشتی‌ها دوری بکنه خیلی جدیه. اول از چیزهای ملموس باید شروع بکنیم. دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها. چه چیزایی خوبه که این بچه ببینه و چه چیزایی خوبه که نبینه. اینها چیزایی که باید بهش یاد بدیم. ولی چجوری؟ یادتون جلسات قبل بهش اشاره کرده بودیم.
فکر میکنم یه گفتید کونو دعوت الناس به غیر السنته کن.
حسن. این به عنوان یکی از روش‌های اصلی، یعنی یک شاهراه ویژه است برای اینکه اگر هر کسی رو خواستیم بهش چیزی یاد بدیم تا 120 سالگی، بهترین راه اینه که قبل از اینکه بگیم عمل کنیم. این بهترین راه. اما برای سن کودکی و خردسالی بچه‌ها بهترین روش چیه؟ بازی. بازی درمانی که حتی به عنوان یک روش درمانی در روانشناسی طبیعتی امروز هم مورد استفاده قرار میگیره. گفتیم بازی در سن کودکی بچه‌ها جدی‌تر از مسائل جدی برای ما بزرگترهاست. ما از طریق بازی باید به بچه دیدن خوبی‌ها رو یاد بدیم و دوری کردن از بدی‌ها. به همون ترتیب از این وادی در حقیقت اعتقادی باید وارد وادی احکام و آداب هم بشیم. یعنی به بچه یاد بدیم نجس و پاکی رو بتونه تشخیص بده. چیزهای نجس هستن که ارتباط با اونها میتونه آسیب به ما بزنه، نه اینکه لزوماً مضر باشن، ولی در اون زمان به اون شیوهی که ما ارتباط برقرار میکنیم برامون میتونه ایجاد ضرر کنه. مثلا به یه بچه یه کوچیک وقتی دستش خون میاد، قطعاً ما باید بهش یاد بدیم که خون نجسه وقتی که از بدن خارج میشه و ما اگر دست دادیم بهش باید دستمون رو آب بکشیم. در حقیقت همون مسائل اصلی طهارت و نجاست. اما اینکه آیا خون چیز بدیه؟ نه، خدا هیچ چیز بدی تو عالم نیافریده. از اینجا داریم حرکت میکنیم بین عقاید و احکام. اون سوال همیشگی آیا خداوند شر رو آفریده یا نه؟ خداوند هیچ شری در عالم هستی نیافریده. هر چیزی که ما فکر میکنیم بده، بدی نسبی داره. پس ما اگر دوری میکنیم از چیزی برای اینی که در این موقعیت خاص به ضرر ماست.
درست.
توی همین ویژگی ما به بچه یاد میدیم احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌هاش رو. چه چیزایی رو خدا اجازه داده ما بخوریم، چه چیزایی رو اجازه نداده بخوریم. اینها همه از طریق بازی و ارتباط مستقیم. یعنی گفتیم که آموزش مستقیم نباید باشه، باید آموزش غیر مستقیم باشه، ولی ارتباط بچه با اون موارد به صورت طبیعی و مستقیم رخ بده. خب یه مقداری مثلا مادر سبزی خریده، میوه خریده، ماهی، مرغ، به جای اینکه به بچه بگه دست نزن به اینا، اونا وقتی که میاره توی اتاق مثلا رو فرشی انداخته سینه ای میگذاره، به بچه کوچیکش 4-5 ساله میگه بیا اینجا بشین، بیا به من بگو ببینم هر کدوم از اینا چه فایده ای داره، کدوم یکی از اینا رو خدا دوست داره که ما بخوریم، خب این ماهی رو چرا خدا اجازه داده ما بخوریم، این توی دریا داشته شنا میکرده. حس آسیب دیدگی بچه ها در مقابل استفاده از گوشت. معمولا گاهی اوقات من دیدم که بچه ها مثلا نسبت به گوشت حس منفی رو دارن. حالا اگر احیانا قربانی کردن گوسفند رو هم مثلا دیده باشن یا پرنده ای رو دیده باشن، گاهی اوقات این امکان داره آزردگی تا سنین بالا و بزرگسالیشون باقی بمونه. مثلا داریم افرادی رو که اصلا روش گیاهخواری رو انتخاب میکنن، یکی از دلایلشون همون مثلا آسیب دیدگی دوره کودکیه. تأکید بر این هستش که خب برنامه غذای بچه‌ها باید همه ویتامین‌ها رو داشته باشه، اما ویتامین‌های حلال و سالم، غذاهای طاهر و طیب. اینکه خدا چرا اجازه داده که این ماهی رو ما بخوریم، خدا چرا اجازه داده این سبزی رو که داشته رشد میکرده ما در حقیقت اون رو استفادهش بکنیم و دیگه مانع رشدش بشیم. خدا ما رو چون خیلی دوست داره، ما به عنوان بنده های حقیقی خدا قراره باشیم، اجازه داده که از اون چیزایی پاک و خوبه و به نفع ماست استفاده بکنیم. اما باید فقط با اجازه خدا باشه. اگه خدا اجازه نده، بخش عمده‌ای از این فایده رو ما از دست دادیم. یعنی به این بچه میگیم که وقتی قرار مثلا گوسفند قربانی بشه، خب این ایام برگشتن حاجی ها از حج هستش، بارها هست که ما به یمن اومدن حاجی ها قربانی میکنیم و خیلی وقتا اون مثلا نفس این که قربانی شده و خونی جاری هستش، تلقی به این هستش که این کار خیلی بده، بچه ها رو دور کنید. درسته که دیدن صحنه ذبح یک حیوان زنده لزوما تاکید نشده دیدنش، حتی گفتن که پرهیز بکنید از اینکه وایسید به تماشا کردن، چون موجود زنده ای داره جانش رو از دست میده. اما اینکه این بچه رو فکر کنیم که با یه صحنه جنایت انگار داره مواجه میشه و کاملا این حس منفی درش ایجاد بشه، این غلطه. نه، خدا به ما اجازه داده که این حیوان رو که حلال گوش هستش آب بهش بدیم، غذا بهش بدیم، از خدا اجازه بگیریم، رو به قبله قرارش بدیم و در حقیقت اون کسی که این توان رو داره به شکل صحیح او رو ذبح بکنه. حالا خدایی که ما رو دوست داره اجازه داده از اون حیوانی که دوست داشتنی ما استفاده بکنیم. چرا؟ تا ما بتونیم کارهای خوب بکنیم. یعنی رب قبل علا خدمته که جوارهی، این مفهوم رو به زبون ساده برای بچه بیانش میکنیم. البته اون بیمبالاتی هایی که گاهی اوقات رخ میده رو باید اصلاح بکنیم. مثلا گاهی اوقات میبینید که توی کوچه گوسفندی رو قربانی کردن، بعد تا ساعت ها این خونه قربانی مثلا اونجا قرار داره، یا بعضیا به صورت خرافاتی فکر میکنن که باید مثلا خونه این قربانی رو به در و دیوار مثلا بمالن به عنوان اینکه تیمون و تبرک باشه. نه، این خون نجسه، واقعا نجسه، باید تطهیر بشه، باید اون پاک بشه. اما اینکه این بچه بدونه که در چه موقعی این اجازه رو خدا به ما داده. تشخیص بین نجس و پاکی، چه چیزایی پاک میکنه؟ خب من اگر دستم نجس شد حالا چجوری پاک کنم؟ بعد بچه بگم خب بیا با هم دیگه مسابقه بذاریم، دست من ببین الان خون اومده، اومدم سبزی رو خورد کنم، مامانی دستم خون اومده، چی کار باید بکنم به نظر تو؟ خب مامان باید آب بکشی، اگه زیر شیر آب بگیرم یه بار کافیه، آره اگه دیگه خونش نباشه. اما اگر همینجوری آب تو رو دست من بریزی، سه بار باید بریزی. حکم آب قلیل و آب کر رو من دارم بهش یاد میدم، اما بدون اصطلاح و خیلی ساده. اینها نشون میده که ما به عنوان پدر و مادر قبلش باید این مسائل رو خوب بدونیم، باور کرده باشیم که اینها بخش‌هایی از پازل خوشبختی ماست و بتونیم اونها رو به شکل ساده و بدون وسواس. گاهی اوقات از این طرف پشت بون میافتیم، یعنی اینقدر بچه رو نسبت به نجس و پاکی حساس میکنیم که دچار وسواس میشه و متأسفانه امکان داره تا زمان طولانی براش بمونه. همینجا اجازه بدین اشاره کنم که گاهی اوقات پدر و مادرها مبتلا به آسیب وسواس هستن و بچه‌ها دچار این آسیب میشن. بچه‌ها وقتی به سن عقل میرسن قطعاً باید بتونن مقاومت ویژه‌ای رو بکنن بدون اینکه پرخاشگری کنن یا حرمت پدر و مادر رو بشکنن، هیچ جای خاصی رو برای خودشون تعریف بکنن. ما باید حد تعادل رو داشته باشیم. انسان متعادل انسان خوشبخته، یعنی هم پرهیز از زشتی‌ها، بدی‌ها و احیاناً چیزهایی که نجسه و هم گرایش به خوبی‌ها رو در خودمون داشته باشیم و در بچه‌ها هم ایجاد کنیم. بعد از اون بحث حلال و حرام هستش. چه چیزای حلاله، چه چیزای حرامه؟ خب من اجازه دارم وسیله تو رو بردارم؟ آره، اگر تو اجازه بدی به من. وقتی که چیزی مال کسیه، ما باید ازش اجازه بگیریم. در واقع من احکام قسم نکردن رو دارم به بچه‌م یاد میدم. ولی اینا رو چجوری یاد میدم؟ با بازی. همجا اجازه بدین اشاره بکنم به بحث نقش اسباب بازی. و بین اسباب بازی ها معمولا بچه ها چی رو بیشتر دوست دارن؟
دختر و عروسک، پسر و ماشین.
البته پسر ها معمولا تا 3-4 سالگی اونا هم با عروسک خیلی سر و کار دارن. همجا اجازه بدین حکم فقهی بحث عروسک رو هم عرض بکنم. بسیاری از مراجع حکمشون این هستش که خرید و فروش عروسکی که به صورت کامل طراحی شده باشه محل شبهه هست. اما عروسکایی که برای بچه‌ها به شکل طبیعی معمولا ساخته میشه، بخش قابل توجهی از اون باید به صورت پارچه‌ای باشه و به صورت نرم باشه و از موادی باشه که در حقیقت به بچه آسیب نزنه. اجزای اون قابل جدا شدن نباشه. اینها چیزایی که ما باید نسبت بهش دقت بکنیم. یه عروسک ساده‌ای که معمولاً حالا میشه با پارچه، با بافتنی، یا عروسک‌های آماده‌ای که بخشی از بدن اون به صورت پارچه‌ای هست و عموماً مراجع اجازه میدن. البته من توصیه می‌کنم حتما دوستان به حکم فقهی مرجعشون رجوع کنن. عروسک چه نقشی توی رشد عاطفی و رشد شخصیتی بچه‌ها داره؟ عروسک خوبیش به اینه که یه همراه همیشگی برای بچه، بخشی از امنیت عاطفی بچه رو در حقیقت ایجاد میکنه. بعدیش اینه که وقتی بچه با عروسک حرف میزنه، آیا عروسک وسط حرف بچه میپره؟
نه.
آیا مدام اشکالات تلفظی بچه رو میگیره؟ آیا به خاطر اینکه بچه کند حرف میزنه با سختی احیانا گاهی اوقات با خنده باش مواجه میشه؟ اینها همه کمک میکنه قدرت تکلم بچه بالا بره. بچه‌ای که با عروسک ارتباط پیدا می‌کنه، البته به صورت متعادل، گاهی اوقات بچه‌ها به خاطر خلأهای عاطفی و نبودن بزرگترها ارتباط خیلی زیادی با عروسک می‌گیرن، یعنی اونو جایگزین همه نداشته‌هاشون دارن می‌کنن. این می‌تونه برای بچه‌ی مقداری آسیب رسان باشه، اما به صورت متعادل، یعنی بچه باید هم و عروسک بازی کنه، هم با اسباب بازیاش، هم گاهی اوقات کنار مادر قابلمه‌ها و بشقابا رو بکشه بیرون بازی کنه، همین که توی فضای سبز بتونه بدوه، توی خونه بازی‌های دست جمعی رو بتونه داشته باشه. اینا باید به صورت همه جانبه باشه. خیلی بعدی که ما برای بچه‌ها یک نوع یا دو نوع از بازی رو فقط تشویق بکنیم یا فقط بهش بگیم نقاشی کن. همینجا اشاره کنم به اینکه خیلی وقتا ما با بچه‌ها مشکل داریم به خاطر اینکه دلشون میخواد رو در دیوار نقاشی کنن. خب این نقاشی کردنه بخشی از اون ذهنیتاشو داره بیرون میریزه. ما در حقیقت به عنوان یک مسلمان داریم به این بچه کمک میکنیم همه خلاقیت‌ها و هوش خلاقش رو بیرون بریزه. چیکار باید بکنیم؟ وقتی مدام بهش میگیم دست نزن، نکن، بده، عیبه، ببین ما اینجا مستجری، ما دیوار اگه کثیف بشه بعد باید هزار یه دلیل داریم برای اینکه بچه‌ها کارهای بد نکنن. اما
این دلیلا واقعیان.
آفرین. اما سوال من اینه، آیا نقاشی کردن روی یه سطح بلند کار بدیه؟
خب نه، چطور میشه اینو
تدارک دید؟ دقیقا اون چیزیه که ما میخواییم بین کارهایی که ذاتن بده با کارهایی که به خاطر موقعیت بده تفکیک قائل بشیم تا بچه بتونه یواش یواش تشخیص موقعیت بده. اینو چیزیه که بهش احتیاج داریم. یعنی همزمانی که ما داریم از جهت ارتباط عاطفیش با افراد خانواده و با خدا او رو تقویت میکنیم، داریم زمینه رشد او رو هم فراهم میکنیم. ماجرای اون شهر بازی یادتون هست دیگه، قرار بود پدر و مادرها این امکان رو فراهم کنند یه ملافه رنگی مناسب با ذوق و سلیقه بچه احیانا با طرح‌های کارتونی براش تهیه کنن، اینو آماده بگذارن و اسمشو بذارن شهر بازی. یک ساعت صبح، یک ساعت بعد از ظهر، اگه وقت مادر خیلی کمه نهایتا نیم ساعت در روز، یه ساعت مشخص توی این شهر بازی، این ملافه‌ای که میندازن، هر کار بدی که ذاتاً بد نیست باید توی این انجام بشه. یعنی این بچه اجازه داشته باشه مثلا یه کاغذی که کاملا بزرگ هستش اونجا بذاره، روش بشینه، بعد نقاشی کنه، یاد بگیری یه سری کارهایی که در حقیقت بدی حقیقی نیست میشه انجام داد. وقتی ما بچه رو از هر کاری که فکر میکنیم ما بزرگترها بده، مثلا فکر میکنیم که الان خوراکیاش رو ریخته روی زمین یا اسباب بازیاشو پهن کرده، کار بدیه. خب بده چون مهمان میاد، اما آیا واقعا بده این کار؟ نه. باید بتونه توی این شهر بازیش کارای بدی که ذاتاً بد نیست رو انجام بده. از این طریق میخوایم چه حسی رو درش تقویت کنیم؟ بتونه تشخیص بده بدیهایی رو که خداوند نمیپسنده و بدیهایی رو که احیاناً ما به خاطر ضرورت‌های زندگیمون باید تشخیص بدیم. البته محدودیت‌هامون رو باید کمتر کنیم برای بچه‌ها. من گاهی اوقات حتی به مادرها توصیه میکنم توی این ملافه‌ای که نشستید سراحن تو اون شهر بازی، گاهی وقت اجازه بدید که مثلا این بچه پفکش رو کاملا باز کنه، بریزه هوا، بریزه روی این ملافه، چون روی فرش قطعا ما باهاش دعوا خواهیم کرد. یکی از اون چیزایی که بچه میتونه دچار در هم تنیدگی عاطفی بشه اینه که مدام بابت هر کاریش بهش گوش زد بشه. چرا این کارو کردی؟ دست نزنی ها. خب حالا اینو بردار، اونو بذار سر جاش. امر و نهی های زیاد بچه‌مون رو لجباز میکنه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که اگر به کسی زیاد سرزنش کنی، قطعا زمینه لجبازیش رو فراهم کردی. و بهترین راه برای اینکه بچه‌هامون از لجبازی دور کنیم اینه که امر و نهی بیهوده رو کنار بگذاریم و امر و نهی رو در مقابل طاعت خدا بگذاریم. و اون کلام حضرت امیر علیه السلام، هر موقع اون کسی که زیر دست توئه، چه کارمند تو اداره، چه بچه توی خونه، اگر چیزی رو که تو دستور داده بودی انجام نداد و چیزی رو هم که خدا گفته بود انجام نداد، در مقابل اون چیزی که دستور تو بود، اگر حکم خدا نبوده سختگیری نکن، عبور کن، تغافل کن. اما اگر دستور خداست جدی باش و نسبت به اون مماشات نکن. این اون فرمول طلایی که فکر کنم تو تربیت دینی کودکان میتونه مؤثر باشه.
خب متشکرم، توضیحات شما کامل بود. البته مطمئنم که دوستان ما الان سوالات زیادی به ذهنشون میرسه، همونطور که من در این گفتگوی شما این سوالات به ذهنم رسید. من جمله این که اشاره کردید به اینکه در مقابل مهمان چطور با بچه برخورد بشه، من از شما خواهش میکنم تمام سوالاتی که الان و در طول این چند دقیقه ابتدای برنامه به ذهنتون خطور کرد برای ما ارسال بکنید. انشاءالله در برنامه‌های آینده به این سوالات پاسخ داده میشه. ولی الان در واقع یه جورایی مجبوریم که بحث رو تکمیل نگذاریم، بگذاریم برای هفته‌های آینده و سوالاتی رو که شما در هفته‌های گذشته پرسیدید از سرکار خانم بخوایم که پاسخگو باشن. اجازه می‌فرمایید؟ با اجازه شما من سوالات دوستان رو بخونم. سلام خانم نیلشوزاده، شما حرفاتون قشنگه ولی زندگی واقعی ما دخترها به این قشنگی که شما میگید نیست. زمان جاهلیت دخترها رو زنده به گور می‌کردند. الان فقط مدل زنده به گور کردن عوض شده. اطرافیان با نیش و کنایه و با نگاه‌های سنگین، با تحقیر، با شکستن غرور در واقع تو رو زنده به گور می‌کنن. من خواستگارانی دارم که همگی یا سیگاری هستند یا اهل دودند یا بیکارند یا ولگردند، در حالی که من هم نجابت دارم، هم تحصیلات دارم و هم به طور نسبی زیبایی دارم. از خدا هم بارها یک همسر خوب و با ایمان خواستم، اما چه سود؟ احساس میکنم دیگر مجبورم با کسی ازدواج کنم که به عدم صلاحیتش مطمئنم، چون سن من دارد بالا میرود.
این دوستان خوبمون گفتن که عدم صلاحیتش رو اطمینان دارن، ولی در زمره مواردی که ایشون گفتن ولگرد بودن و سیگاری بودن توی یه سطحی گرفتن. من فکر می‌کنم این قسمت رو باید اصلاح کنن. نوع نگاه ایشون این هستش که اگر طرف مقابل من یه سری عیبایی رو داره، خب این اون کسی نیستش که خدا تاییدش کنه. من میخوام بگم غلطه. یه برنامه‌ای توی برنامه کودک رادیو من یادم هست، به عنوان اینکه بچه‌ها بتونن غلط و درست از هم تشخیص بدن، من از این اصطلاح زیاد استفاده می‌کنم. غلطه، آی غلطه، غلط غلوطه، غلطه. گاهی اوقات ما خیلی وقتا اشتباهات خودمون رو فرافکنی می‌کنیم به بیرون. از شما سوال می‌کنم، آیا سیگاری بودن یک حسنه؟ قطعاً یک عیبه، یک نقصه. اما آیا سیگاری بودن با ولگرد بودن مساویه؟ بازم نه. قطعاً. این که ما فکر میکنیم خواستگاری که برامون میاد حتما باید یه آدمی باشه که ویژگی‌های بسیار خوبی رو داشته باشه، این مهمترین خطای شناختی دخترای خوبمونه. مهمترین خطای شناختی اینه که من فکر میکنم خواستگار باید 100% از همه جوانب خیلی عالی باشه، دیگه باید جای پاشو مستقیما بذاره جای پای حضرت امیر علیه السلام. این امکان پذیر نیست، چون ماها داریم تلاش میکنیم برای خوب بودن. ارزش هر کسی به میزان تلاشش، این حکم قرآنه و ان لیس للانسان الا ما سعی، تلاش کن تو مسیر اطاعت خدا. اگر فکر میکنید سیگاری بودن یعنی عدم صلاحیت برای ازدواج، اشتباه کردید. سیگاری بودن قطعا یک اشکاله، ولی قابلیت این رو داره که کم بشه و اصلاح بشه. بیاید یه بار دیگه نگاه کنید به زندگی اطرافیانتون، به زندگی کسایی که موفقن. بذارید من یه موردی رو عرض بکنم. چند وقت پیش من توی فرودگاه تهران پروازی رو داشتم. فکر میکنم یک بار احیانا اینو برای بینندگانمون گفته باشم، اگر نگفتم که بهتر. خانومی اومدن، زن و شوهری اومدن، گفتن که ما برنامه ها رو دیدیم و میخوایم با شما مشاوره کنیم. چون ما تو سالن ترانزیت بودیم امکان مشاوره نبود، ولی از اونجایی که خداوند تقدیر خودش رو قرار میده، هر دو گروه ما هم بنده و هم اونها پروازشون یک ساعت به تأخیر افتاد. تو این فرصت با این خانم صحبت کردم. ایشون گفتن وقتی که من با همسرم ازدواج کردم، همسر من نمیتونست نماز بخونه، اصلا بلد نبود. من حمد و سوره رو مینوشتم، جلوی سجاده میگذاشتم، کنارش وامیستادم. این یه بچه که میخوام بهش نماز خوندن رو یاد بدم. و این شروع کرد به نماز خوندن. الان طوری که سرش بره نمازش نمیره. اما من به خاطر یه سری از نقص‌ها موجب شده که تو ارتباط عاطفی خودمون عملا من توی نمازم دچار مشکل شدم و بعد با برنامه سمت خدا بخش قابل توجهی از مشکلاتم حل شده. من این نکته رو به این دلیل گفتم که آیا نماز نخوندن به اندازه سیگاری بودن مهمتره یا بیشتر کمتر اهمیت داره؟ قطعا نماز خوندنی که از اون دستورهای جدی خداست. بیایم اولویت قائل شیم. ما فکر میکنیم که باید طرف مقابلمون حتما همه نمره‌هاش بالای 18 باشه. نه، میشه یه نمره 14 باشه اما معدلش 19 بشه، چون نمره‌های دیگه‌اش خوب باشه. چی کار کنیم؟ ببینید اون کسی که به خواستگاری شما میاد روحیه امانتداریش چجوریه؟ آیا در مقابل حرف، رفتار، گفتار، وسایل، آدم‌ها چقدر امانت داره؟ یه مرد باید بدونه که همسرش امانت خداست دستش، قبل از اینکه امانت پدر خانوم و مادر خانومش باشه. امانت خداست و باید روز قیامت پاسخ بده در مقابل هر رفتار و گفتارش. روحی امانتداری او نسبت به نوجوانی و جوانیش به خوبی سنجیده بشه و بعد میزان دینداریش، نه تظاهر به دینداری، دینداری حقیقی که با صداقت و با تقید به حلال و حرام الهی و حکم خداست شرط بندگی کردن. این دوتا شرط اصلیه، ما بقیش سالاد و نوشابه یک زندگی موفقه. این رو حتما جدی بگیریم و به قول سهراب سپهری چشمها را باید شست، جور دیگر باید.
اگه نمره معدل همه خواستگاراشون بالا نبود، توصیه میکنین تنها بمونن یا بالاخره با یکی از اینایی که نمره خیلی پایینی داره، عدم صلاحیت داره، ازدواج کنن؟
عدم صلاحیت اگر به معنی سیگاری بودن بوده، من میگم که میشه ازدواج کرد.
خب سوالو بپرسم یا اینکه میام برنامه اعلام بشه؟ بله، بسیار خوب. طبق رسم 66 روزمون به آیات قرآن گوش کنیم که فقط و فقط حتی گوش کردنش شفای بیماری های سینه است. شفای کدورت ها، شفای حسادت ها، شفای حقد و حسدی که ممکنه قلب های ما رو گرفتار، تیره و پردرد کرده باشه. آیات رو گوش بدیم، توضیحش رو بعداً از کارشناس ما خواهیم پرسید.
صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب آیات رو با هم شنیدیم، توضیح آیات رو بفهمید. در این آیات شریفه خداوند یه ویژگی مشخص رو بیان میکنه، اونم اینه که خدا به بنده های مؤمنش قطعا کمک میکنه، اما بنده مؤمن باید بهانه رحمت رو فراهم بکنه. این بهانه رحمت رو خداوند در آیه شریفه میفرماید که بلا ان تصبروا و تتقوا. بله، اگر شما صبر داشته باشید. خیلی از ماها معمولا دچار بی‌صبری میشیم و این بی‌صبری هستش که بخشی از توفیقاتمون رو و امدادهای غیبی رو کمرنگ میکنه. شرط اول صبر و تتقو. دو، ترمز دستیتون در مقابل گناه محکم باشه. هر جا که اطاعت خداست اونجا حضور داشته باشید. هر جا که معصیت خداست غایب شید. مثل ماهی سر بخورید، فرار کنید. به سمت کی؟ ففروا الی الله. به سمت خدا فرار کنید.
و یعتوکم من فورهم، و اگر در این حالت دشمنان به سمت شما بیان، خدا میگه اینجا من با ملائکه خودم شما رو همراهی میکنم. بعد آیه بعدی میفرماید که این برای اینکه دل شماها مطمئن شه، و الا نصرت و یاری با من خداست، اونی که یاری کننده حقیقی شماست منم. و در آیه اول فرمود و علی الله فلیتوکل المؤمنون، آدمایی که مؤمن باشن قطعا دل به خدا میسپرن و بر اساس اون هستش که بهترین عمل رو انجام میدن، چون میدونن که هیچ چیزی تو این عالم گم نمیشه.
میخواستین یه کتاب معرفی کنین، کتابا رو بگیم بعد من سوالا رو بخونم، بعد اگه فراموش نکنم کتاب.
امروز چون روز شریف مباهله است و فردا هم روز بخشش انگشتر از طرف حضرت امیر علیه السلام هستش و هنوز هم خیلی از عید قدیر دور نشده، اجازه بدید که رمان ماجرای قدیر رو برای دوستان به عنوان هدیه عرض بکنیم. کتاب روی دست آسمان، خاطرات قدیر خم هست و فضائل ویژه اهل بیت علیهم السلام. همینجا اجازه بدین اشاره بکنم که این کتاب خوب رو آقای خدامیان آرانی نوشتن که خوشبختانه ایشون رمان‌های خوب دینی رو در این زمینه نوشتن که بسیار مستنده و علما و در حقیقت دانشمندان بزرگ دنیای اسلام هم این کتاب‌ها رو مورد تایید خودشون قرار دادن. یه اشاره دیگه هم اجازه بفرمایید به روز مباهله بکنم. امروز چون روز مباهله است، امام حسن و امام حسین به عنوان دو تا بچه کوچیک زیر 7 سال همراه پیامبر و در کنار حضرت امیر و حضرت زهرا اومدن برای اینکه نشون بدن اسلام تنها راه خوشبختی بشره. داستان مباهله یکی از اون شاه کلیدهای عشق فرزندان ما به اهل بیت میتونه بشه. وقتی که به بچه‌هامون بگیم که امام حسن و امام حسین کوچولو هم توی این جایگاه یه نقش ویژه داشتن، نه فقط امام حسن و امام حسین وقتی بزرگ میشن، این رو به طور جدی ببینیم و داستان مباهله رو با بچه‌هامون حتما در میون بگذاریم.
متشکرم. هنوز هم ثروت ما اهل بیت علیهم السلام هستن، تمام دارایی ما. یه نکته رو هم خدمت شما عرض کنم بعد بریم سراغ سوالات. اون همین که این آدرسی که خدمت شما اعلام میکنم آدرسی است که میتونید تمام سوالات از ابتدای برنامه سمت خدا تا به الان رو هم به صورت مکتوب هم به صورت صوتی در یک سری فایل های کاملا منظم و مرتب و تمیز نوشته شده با تاریخ و خیلی به ترتیب پیدا بکنید. www.samtekhoda3.ir. امیدوارم که دوستان زیرنویس هم بکنن. اما حدوداً 10 دقیقه فرصت و سوالات شما. من متوجه شدم که اکثر کسانی که به خواستگاری من می آیند مرا به خاطر رنگ چشمم انتخاب کردند و من از اینکه در این باره هیچ کس به کمالات احتمالی که من دارم توجهی ندارد ناراحتم. واقعا نمیدانم که با خواستگارانی که تنها به این خاطر در خانه ما را زده اند چه برخوردی باید داشته باشم.
حتما رنگ چشم ایشون متفاوته. در حقیقت اینجا یه اشتباه بزرگ دیگه که تو خواستگاری ها رخ میده اینه که گاهی ما با عنوانهای خاص یا با ویژگی‌های ظاهری شروع میکنیم به انتخاب کردن و بعد فکر میکنیم که حتما خوشبخت میشیم. ثروت این دختر خانم، زیبایی ظاهریش، اسم و عنوان شغلی اون آقا. مثلا اگر از یه خانم بپرسی که دامادتون کیه، میگه دامادم دکتره، مهندس، اصلا نمیگه کیه، به اون تیتر و تایتل اجتماعیش صرفا توجه میکنه. این خانم معلمه، البته معلمی با هیچی تو عالم قابل مقایسه نیست، ولی صرف معلم بودن، صرف دکتر و مهندس بودن، صرف داشتن یه زیبایی ظاهری یا ثروت پدر و مادر، یا اینکه من مال فلان شهر باشم یا تو فلان دانشگاه درس خوندم یا پدرم فلان شغل داره، اینا همه خطاهای سیستماتیک تو شناخته، یعنی جز همون غلطهای ویژه است که موجب میشه ازدواجها رو به سمت ناکامی بکشونه.
درست.
چون مانع از شناخت حقیقی میشه. اما این دختر خانم یا افرادی مثل ایشون که به خاطر موقعیت‌های ویژه مورد انتخاب قرار میگیرن چی کار باید انجام بدن؟ در نهایت آرامش و تومنینه، بدون اینکه عصبانی شید. در حقیقت این ویژگی رو که شما دارید یک امتیاز الهیه. درسته که شما برای به دست آوردنش تلاشی نکردید، اما این رو یکی از نعمت‌های خدا بدونید. اجازه بدید که شما فرصت شناختن طرف مقابل رو به دست بیارید با سوال‌های دقیق و خوب و بعد ببینید که بین ویژگی‌های شما چه ویژگی رو غیر از رنگ چشمتون، غیر از اون موقعیت شغلی یا موقعیت ثروتتون انتخاب کرده، و بعد اگر دیدید که او دلیل بیهوده‌ای داره، واقعا هیچ انگیزه‌ای برای شناخت شما نداشته، شما از ویژگی‌های مثبت شخصیتی و علمی و اجتماعی و معنوی خودش بگو. اما اگر دیدی او صلاحیت نداره، صراحتاً اعلام کن. بگو من متاسفم از اینکه اون ویژگی‌های مثبت شخصیتی رو که مد نظر من هست نتونستم در این گزینه خاص پیدا بکنم و فکر میکنم شما هم به این دلیل سراغ من نیومده بودید. به این دلیل نمیتونم بپذیرم. این موجب میشه که بعضی از این افراد در حقیقت یه تلنگر ویژه بخورن. ما این تلنگرا رو گاهی اوقات لازم داریم. لازم داریم که ببینیم و بفهمیم، اما نباید مانع از این بشه که ما دیگران رو درست بشناسیم و نباید موجب بشه که ما به دیگران بی احترامی کنیم و احیانا اونها رو تحقیر کنیم. این اجازه برای به عنوان یک نکته مثبت ببینیم، اما فرصت عبور از اون رو هم فراهم کنیم.
باز هم سلام. دل پردردی دارم. دختری هستم 24 ساله و مجرد. تا سال قبل هر وقت برایم خواستگار می آمد همسایه ها به خاطر یک اختلاف قدیمی از خانواده ما بد می گفتند و آنها را منصرف می کردند. حالا یک سالی است که دیگر برایم خواستگار نیامده. دو تا سوال دارم. یکیش از این همسایه هاست که مدعی دینداری هم هستند و با سرنوشت یک دختر بیگناه بازی می کنند و دومیش این که چرا من باید تقاص اختلاف خانواده ام را بدهم؟ مگر گناه من چیست؟
اجازه بدید قبل از اینکه پاسخ این دختر خانمو بدیم، در با اون همسایه‌های خوب که شاید الان بعضی‌هاشون بیننده این برنامه هم باشن، مطلبی رو عرض کنم. اگه خاطرتون باشه ما در مورد پرسوجوها و تحقیق‌های ازدواج صحبتی رو کرده بودیم قبلا.
بله بله. گفته بودیم هر راستی رو نباید گفت، ولی باید راست گفت.
دقیقاً. و اگر احیاناً بعضی چیزا رو از ما سوال کردن، چی رو باید جواب بدیم و چی رو نباید بگیم؟ ما گاهی اوقات فراموش میکنیم که بعضی از حرفامون، بعضی از کارامون امکان داره سرنوشت یک آدمو کاملا تغییر بده و ما باید اندالله پاسخگو باشیم. نمیتونیم خیلی راحت بگیم خب ما یه چیزی گفتیم، خب این یه واقعیته. مثلا اگر پدر ایشون با یکی از همسایه‌ها یا یکی دو تا از همسایه‌ها بگو مگویی داشته، مادر ایشون با یکی از خانم‌ها دلخوری براشون پیش اومده، این ظلم رو قطعی ما باید بدونیم که دامنگیرمون میشه در همین دنیا. چون داریم که اگر کسی ظلم بکنه به مظلومی که جز خداوند دادرسی نداره، از این ظلم خیلی جدی باید بترسه. چون قانون عمل و عکس العمل اعلام میکنه که قطعاً تو از این دنیا نمیری مگر اینکه در اون جایی که خودت نمیدونی و متوجه نیستی این پاسخ رو دریافت خواهی کرد و کسی بدون اینکه بخواد به تو آسیب بزنه احیاناً به تو آسیب خواهد زد. و روز قیامت همه ما باید در نزد خداوند پاسخگوی گفتار و رفتارمون باشیم. از این جهت به خودم و به همه اون دوستای خوبمون که دارن این برنامه عزیز رو میبینن عرض میکنم که بپایم، راحت حرف نزنیم، راحت قضاوت نکنیم. وقتی از ما سوال میکنن که در مورد این خانواده و دختر خانوم شما چه چیزایی رو باید بگید، ویژگی های خوب این خانواده، ویژگی های خوب این دختر خانوم رو حتما بگید. ویژگی های بدی که میتونه توی سرنوشت آینده این دختر خانوم اثر بگذاره، اگر که در حقیقت اونها در سرنوشت آیندهش اثر گذار هست اونها رو بگید، ولی اگر چیزی هستش که مربوط به این دختر خانوم نمیشه، شما حق ندارید چنین چیزی رو اعلام بکنید.
یادتون هست یکی از نامه‌ها گفته بود که من برادرم دچار اعتیاده و همین باعث میشه که خواستگارها برن. به نظرتون این مسئله رو که همسایه بدونه یا نظایر این مسائل جزو اون دسته مواردی که باید ذکر بکنه یا جزو دسته مواردی که باید چشم‌پوشی کنه و نگه؟
ببینید در حقیقت یه همچین چیزی قبل از اینکه ما ویژگی‌های مثبت شخصیت دختر رو بشناسیم قطعاً تاثیر منفی توی ذهن مخاطبمون می‌گذاره. هنوز ویژگی های مثبت این دختر شناخته نشده.
بس.
یعنی به راحتی ببینید همون جور که ما میگفتیم به اسم دکتر و مهندس و معلم و رنگ چشم و هزار یه ویژگی ظاهری انتخاب میشد به غلط، حالا رد میشه به غلط. یعنی به خاطر اینکه برادرش متاده، به جای اینکه بگید برادر او متاده، بگید او کیه، چه ویژگی مثبتی رو داره، نوع رفتارش، نوع آدابش، نوع تقیداتش، نوع روحیه‌اش. اینها ویژگی‌های مثبت این دختر رو اول ما بدونیم و اگر خانواده او دچار مشکلی هست نهایتاً بگیم این دختر خانم بسیار خوبه، خانواده‌اش این مشکل رو داره اما او تفاوت ویژه‌ای رو داره. بشناسیم شقایق‌هایی رو که در کبیر هستن و ظلم نکنیم به دخترهای خوب و پسرهای خوبی که احیاناً خانواده خیلی مناسبی امکان داره نداشته باشه.
شاید حدود 30 ثانیه وقت داریم، این وقت رو میدم به شما. این سوال دختر خانم، آیا تقاص خانواده رو من باید پس بدم؟
قطعاً نه، ولی به ایشون پیشنهاد می‌کنیم. اولیش اینه که شما به عنوان عضوی از این خانواده امکان داری که بتونید اصلاح کنید اصلا روابط همسایگی رو، یعنی این امکان رو فراهم بکنید. یه رسمی که بین ما ایرانی‌ها هست از دادن نظری و مثل امروز یا فردایی که روزهای زیبایی هستش، دادن شیرینی، نظری، چیزی و صحبت کردن به این که ما این امکان رو داریم که با همدیگه دوستی کنیم، به قول اهل بیت تهاب بود، با همدیگه محبت داشته باشید تا خداوند این محبت رو به خزانه غیب خودش پیوند بزنه.
متشکرم، فرصتمون تموم شده. از کارشناس محترم تشکر میکنم و همطور از شما دوستان خوب که همراه ما بودید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
پروردگار، آگاهی تو از گاه و بیگاه من و علم تو به آنچه از من پنهان و بر من آشکار است مایه حراس است و باعث افتخار. حراس از آن که خداوند بزرگ و قادر و متعال، وقتی هیچ از من و اعمالم نیست که بر تو پیدا نباشد، با این همه ناشایستگی و نادانستگی چه کنم که حتی خجلت و سرفکندگی به فریاد شرم ساریم از این اعمال نمی رسند و حراس از تو و قهر تو بهترین توصیف حالم می شود. و افتخار، افتخار خداوند که در هر حال و هر حالتی و در هر گاه و بیگاهی، چه در ظلمت سیاه شب و چه در روشنایی سپید روز، چشمان خداوند همراهیم می کنند و امن و امانم می بخشند. و در حیرت ذهن من آدمی که در پیشگاه علم ازلی تو تفاوتی میان پیدا و پنهان نیست و حتی سخنی که به سر و در خلوت گفتم به فاش و آشکار میماند در نظر تو. و چه میگویم من؟ چه میگویم من خداوند؟ چه میگویم کدام سر و کدام پنهان که وقتی همه چیز بر تو و چشم تو عیان است، چه حاجت به بیان؟ و حالا که این همه بر تو عیان است و همه سر بر تو آشکار، چه کس امینتر از تو برای باز گفتن سر اعمالم؟ خداوند نزدیک تر است.